أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عید محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، امام زادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، به ویژه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، علما، مراجع، شهدا، امام و شهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب، به جهت شرایط زمانی من این هفته رو هم بحث امتحان رو به یه جایی برسونم، بعد دوباره روند بحثمون رو در جامعه کبیره ادامه میدیم. تفاوت افراد در امکاناتی که دارند و درجاتی که دارند دلیلش رو عرض کردم. خداوند میگه ما شما رو از نظر امکانات، چه جمادی، چه گیاهی، چه حیوانی، چه عقلی و چه فوق عقلی و معنوی، متفاوت قرار دادیم تا شماها رو با همدیگه آزمایش کنیم. یکی رو کردیم پیغمبر، میخوام تو به این پیغمبر حسادت میکنه یا نه. یکی رو ساداتش میکنیم، یکی رو عالمش میکنیم، یکی رو نمیدونم مداح میشه، یکی مجتهد میشه، یکی رئیس جمهور میشه، یکی وزیر میشه، یکی پولدار میشه، یکی خیلی خوشگله، یکی خیلی خوشندامه، یکی ورزشکار قوی جامعه میشه و قهرمان میشه تو کشور، شهرت پیدا میکنه. همه با کمالات مختلف اوجها و حزیزها رو دارن، فراز و نشیبها رو دارن. این فقط و فقط برای آزمایش شما هاست. مواظب باشید که گول نخورید که حسرت کسی تو دلتون بیاد یا تصمیم‌های غلط بگیره انسان در زندگیش. یکی از امتحاناتی که کفار اطراف پیغمبر دادن، پولدارهای مؤمنم دادن و میدن الان، همین امتحانه که خودشون رو برتر میدونن. من الان میگم آقای آدمایی هستش که خیلی آدمای خوبی ان، متدینن، آدمای اهل خیرن، اما چون پول دارن استکبار تو وجودشون هست نسبت به دیگران، خودشونو با بقیه متفاوت میدونن و حق خودشونو در بهره برداری از امکانات متفاوت میدونن. میاخه ما آخه جزء طبقه آدم حسابی ها هستیم، جزء طبقه های فاخریم، جزء طبقه های شاخصیم. بعد میخوام مثلا این شاخصه یعنی چی؟ یعنی مثلا یه کمال جمادی داره، حتی کمال گیاهی هم نیست، کمال جمادیه، یعنی پول داره. یعنی بدترین نوع کمال، پایین ترین نوع کمال چیه؟ کمال جمادی. این چون ثروتمنده، الان بانک داره، ثروتمنده، کارخونه داره، با اینکه متدینم هست، به خاطر یه کمال جمادی استکبار پیدا میکنه و به خاطر این استکبارش نحوه رفتارش با مؤمنین فقیر متفاوته. اصلا تو راه رفتنش توی یه جایی که میره دوست داره که از اونا ویژه باشه، جای مخصوص داشته باشه، تحویلش بگیرن جدای از بقیه، خارج از نوبت خیلی کارا رو براش انجام بدن، چون پول داره. و این باخته دیگه، این باخته. این تفاوت خیلی فاجعه آوره. من یه موقع به یکی از همین هنرمندا سوال کردم، گفتم که به خاطر شهرت و محبوبیت تن به هزار تا فساد دادی تو بشی هنرمند. خانومی بود، گفتم تن به هزار تا فساد دادی، دینت و حیات و همه چی تو گذاشتی این وسط که بشی یه پیونر پیشه معروف، خب میارزید؟ گفت خب مثلا خوبه دیگه، مثلا حواسش نیست که عفتشو باخته، حیاشو زده، با خانواده آسمانش رابطش قطعه، با غیب قطعه. چی میگه؟ میگه عوضش من هر جا میرم همه دوستم دارن، همه میخوان بام عکس بگیرن، همه ازم امضا میخوان، میرم این هنرپیشه میگو میرم همه جا کارامو زودتر از بقیه را میندازن، منو جدا از بقیه میبینن. این مثلا کل کمالی که این میخواست به دست بیاره این بود. یعنی به نظرش میارزید این کار که حالا محبوبیت داره، شهرت داره، همه میخوان باش عکس بگیرن، همه حسرتشو میخورن، هر جا میره مردا دهنشون آب میفته، هر جا میره مردا میخوان باش کارشو را بندازن. این شده کمال آدم اینجوری. خب اینور چی داره از دست میده؟ اینور غیب رو داره از دست میده، آسمون رو داره از دست میده، متوجه نیست. حالا اینجا براتون بخونم این آیه رو که این خیلی مهمه. الان چیزیست که مسئله روز ماه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء و ما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. داستان چیه؟ من ترجمهش کنم براتون. 52 انعام. داستان این بود یه مش کافر سرمایه‌دار، پولدار، موقعیت‌دار، قدرتمند اومدن به پیغمبر گفتن ما بهت ایمان میاریم ولی باید حقوق ما رو بدی، ما با این گدا گشنه‌های دورت کاری نداریم، ما اومدن اون پیش تو هزینه داره، این گدا گشنه‌ها که میان آویزون تو میشن دور تو هستن، ما با اینا کاری نداریم، من اگه بخوام بیام هزینه داره. بعضیشون پیغمبر گفت خب حالا اگه شما بخواید من ایمان بیارید چه هزینه‌ای داره؟ گفت من میام قوم و قبیله‌ام هم همه رو میارم، ثروتم هم میارم، پا کار مثل الان هستن، از کسایی هستن که الان به رئیس جمهور رو تبلیغ میکنن براشون مثلا 1000 میلیارد، شوخی نیست، هزینه میکنه، هواپیما خصوصی میده بهش، میگه هر جا خواستی با تبلیغات بری هواپیما خصوصی بهت میدم، برو خلبان در اختیارت میذارم، نمیدونم پول خواستی پخش بکنی برای تبلیغاتت، میخواستی مثلا به مردم پول بدی برای رأی آوردن بده، ماموراتونو پخش کنی، بری تو این پارک ها به این گداها به این معتادا نمیدونم به هر کس که وضع مالیش خرابه نفر 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون بدید، یا شناسنامه‌شون رو بگیرید یا رأیشون رو بخرید، برو من پشت دستم. خب این داره رئیس جمهور رو میبره رئیس جمهورش میکنه این آقا رو با ثروتش، یا فلان نماینده مجلس رو پشتیبانی میکنه که رأی بیاره، یا شورای شهر مثلا چند میلیارد هزینه میکنه که رأی بیاره، این برای خدا داره میره این کار میکنه؟ من چه قراره گیرش بیاد تو این شورای شهر که 3 میلیارد داره هزینه میکنه، 10 میلیارد تزریق تبلیغاتش میشه، از کجا؟ یعنی قرار چی گیرش بیاد؟ حقوقش مگه قرار چقدر باشه که این به اندازه حقوق 20 سال 30 سال الان داره هزینه میکنه فقط قبول برندشه تو مجلس رأی بیاره؟ خب این آدمی که داره اینجوری هزینه میکنه توقع بر خدا داره این کارو میکنه که این آقا رأی بیاره؟ اصلا میدونه آدم عوضی اصلا به درد کار نمیخوره که الان مثلا یه مسئولیتی بگیره تو هر شغلی. این چی میخواد از این هزینه کردنش؟ چه توقعی داره از این هزینه کردنش؟ بگو این کارو بکن بعد بیا حالا امتیازهای ما رو بده، دم ما رو ببین اونجا بهت میگیم این انحصار صادرات، انحصار واردات، اون کار، این کار، این مصوبه، اینو همه رو با ما داشته باش، 100 برابر این پولایی که هزینه کرده رو در میاره. اینا واقعیت های تلخی است که هست همه جا. خب این به پیغمبر چی گفت؟ امتیاز چی میخواست؟ گفت ببین من همه رو میارم برای رأی به تو میدن، همه میان پشت تو پیغمبر وای میشه. من تنها بود، بنده خدا غریب بود، تنها بود، هنوز نتونسته بود حکومتش دولتش تشکیل بده، یار زیادی نداشت، تو فشار زیاد بود، یه مشکل گشته دورش بودن، جمعه مؤمن بودن. ببین چی میگه خدا تر تعریف این گدا گشنه ها، میگه طرد نکن کسایی رو که کنار نزن، این فقیر فقرا رو که یدعون ربهم بالغدات والعشی، صبح و شب در حال ذکر خدا هستن، اهل دعا، اهل استغاثه، اهل توسل، اینا سرمایه تو هستن رسول خدا. چون پیشنهاد به مش دادن گفتن اینا رو بزن کنار. کیا بودن اینا؟ مثلا بلال حبشی، مثلا کی؟ فقرهای مثل عمار، یه شخصیت های به این برجستگی که از همشون بعدن از اولیاء خدا شدن. میگو اینا رو بذارید کنار، این فقیر فقرها رو بذارید کنار، من میام همه خاندانم رو میارم، فامیلام رو میارم، قبیله رو میارم، رأی میدیم به هر چی میخوای پشتیبانی میکنیم به یه شرط. این چیه؟ بعد از تو باید اعلام کنی من میشم جای تو، جانشین تو، تو میشی پادشاه، بعد از تو من بشم جانشین تو. پیامبر گفت اصلا جانشینی کار من، حرف من نیست که، این جانشینی کار خداست، خدا معین میکنه کی پیغمبر باشه، کی امام باشه، کی جانشین باشه. اوصیاء انبیا رو کی تعیین میکنه؟ خود پیغمبر اجازه نداره تعیین کنه اوصیاء رو. کی تعیین میکنه؟ وصی پیغمبر رو کی باید تعیین کنه؟ شخص خدا، چون اصل تخصصیه، باید متخصص باشه و این کاره باشه. پیغمبر گفت من هرگز زیر بار همچین ننگی نمیرم که شو بخوای بیای من ایمان بیاری، من پشتیبانی کنی، بعد یه کاری که اصلا خدا اذن نداره من قبول کنم؟ هرگز. بعضی گفتن نه ما میایم ایمان بیاریم، فقط این فقیر فقرا رو بزن کنار، این کلاس ما رو خراب میکنن. به خدا قسم من بارها دیدم صاحبان قدرت تو این 47 سال اومدن سراغ صاحبان قدرت و اونا بعضی هاشون این کارو کردن، میگه بابا این گدا گشنه ها رو، این هیئتی ها، بسیجی ها، اینا دور خودت بزن کنار، آدم حسابی دور خودت جمع کن بابا، با اینا چرا میشست و برخواست میکنی؟ ماشین تو عوض کن، بیا بهت برات قشنگ راننده میذاریم، ماشین میذاریم، مهمونی ها، اینا رو بزن، اینا رو بزن کنار. و خیلی ها تو این 47 سال نشست، تمام خیلی از نیروهای به درد بخور انقلاب اسلام از این طایفه مستضعفین رو از کاراشون اخراج کردن. حتی ما بخوایم بیایم اینجا وزیر شیم، اینا موی دماغ ما هست. مثلا وزارت خونه من جای اینجا آدم ها نیستش، قدیمی ها و جبهه رفته ها و بسیجی ها و بچه هاشون و هیئتی ها همه رو قلع و قم کردن. یه رئیس جمهور می اومد 10,000 تا مدیر رو عزل کرد، شوخی نیست، 10,000 تا آدم رو عوض کرد. خب یعنی چی؟ یعنی هیچ کارهایی نداشتن و تو بهتر از اینا رو گذاشتی جاش؟ از اینا بهتر داشتی تو؟ میگه خب من اونایی که به من رأی دادن منو آوردن بالا با اینا کنار نمیان، به من گفتن که شما باید برید. رؤسای خوب دانشگاه ها، رؤسای خوب نهاد ها، رؤسای خوب کارخونه ها، مهندس ها، انرژی هسته ای، خیلی جاها قلع و قم کردن آدم حسابی ها رو، دانشمندان درجه یک خوب، گفتن اینا چون وجدان کاری دارن رشوه نمیدن، رشوه نمیگیرن، نمیشه خریدشون، اینا باید برن. و خیلی از اینا قربانی شدن سر این نوع تفکر. قرآن داره چی میگه؟ میگه اگه جا مدیر شدی، رئیس شدی، حواست باشه ها، میان سراغت گردن کلفتا و ازا توقع دارن که آقا ما به تو امتیاز میدیم، موقعیت میدیم، پست میدیم، مقام میدیم، به شرطی که رابطه تو با اینا چیه؟ اینا رو بذاری کنار، اینا رو تعطیلشون بکنی. خدا چی داره میگه؟ خدا میگه که، پیغمبر میگه که مواظب باشه همچین پیشنهاد کثیفی رو، پیشنهادی که اینا دارن میدن، زیر بارش نرو، ولا تطرد، ترد نکن. خب میگه اینا آدمایی هستن که قدرتشون توی دعاست، تو قدرت انقدر اینا یریدونه، ببینید یدعون ربهم بالغدات، اینا دعا 50% قدرته. اگه مدیر اطرافش دعا خون داشته باشه، خودش اهل دعا و ذکر باشه، این انقدری که با قدرت مدیریتیش 50% با دعا همه چی کاراش انجام میشه با ذکر. مقام معظم فهمی میگه من هر وقت به مشکل میخورم با اعضای دفترم همگی میریم جمع کردن شروع میکنیم استغاثه و دعا. من رزق کشور رو تو فاطمی از زهرا میگیرم. آدمی که اهل دعا خونش نباشه، خودش نباشه، قرآن فهمود چی؟ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، بگو اگه دعا اهل دعا نباشید خدا ولتون میکنه. ابر قدرت هم باشی شکست میخوری، ولی اونایی که دست خالی هن دعا دارن چرا پیروز میشن؟ دست خالی های پابرنه اهل دعا پیروز میشن. الان در مورد یمنی ها چی گفتن؟ گفتن این دمپایی پوشای کلاش به دست، دمپایی اینو پوتین نمیپوشن، این دمپایی ابری ها بعضیشو پاشونه. ما تو جبه هم داشتیم صندل پاشون بود، دمپایی پاشون بود. میگفت اینا یه ابرقدرت رو به زانو در آوردن، ما رو نابود کردن، ما رو شکست دادن. خب چی دارن این یمنی ها؟ ملت ایران چی داشتن که به همه قدرت های دنیا غلبه کردن؟ دعا، شب و روز دعا، ذکر خدا، قدرته، قدرت اسلحه هست. میگم اسلحه موشکه؟ اسلحه آرپیجیه؟ فقط بالاترین اسلحه این هستش که خدا پای تو وایسته. لذا خدا میگه وقتی اصحاب پیغمبر جا زدن تو جنگ بعد، یه دفعه اومدن دیدن اوف چه خبره این لشکریان مکه، اینا یه دهم اونا بودن امکانات، ترس برشون داشت. فاستغاث ربهم، استغاثه کردن. خب خدا میگه من چیکار کردم؟ میفهمد من با 1000 فرشته اینا رو یاری کردم. فرشته میاد وای میسه، یه جایی فهمون 3000 تا، یه جایی فهمون 5000 فرشته براتون میفرستم. فرشته بیاد وسط، میدونی یعنی چی دیگه؟ ما تو جبهه خدا رو شاهده، به این شب قسم، به این قرآن قسم، خیلی از کسایی که جنگیدن حضور فرشته ها رو هم میدیدن هم لمس میکردن اونجا، حضور ائمه رو لمس میکردن اونجا و میدیدن ائمه رو، خود ائمه رو زیارت میکردن اونجا. اگه تو اهل دعا باشی امام میاد کمکت وای میسه، خود امام میاد کنارت. استاد ما خودش از زبان آیت الله رحمت الله علیه، از زبان حضرت الله بهادنی رحمت الله علیه، میگه بهادنی برای من گفت، اینو تعریف کرد که من یه شب که هیئت خونمون خیلی از صبح هیئت ها اومدن و رفتن، خسته شدم، گفتم برم تو این اتاق پشتی بشینم یه چند دقیقه استراحت کنم. وقتی وارد اتاق شدم دیدم همه معصومین تو خونه ما نشستن زمان جنگ. بگو بعد احوال پرسی و سلام علیکم اینا، گفتم که ما تو جبهه هر کدومون به اندازه 100,000 نفر می جنگیم، کنارت هست، شاید کمتر رزمنده یا رزمنده های قدیم و شما پیدا بکنید که همچین تجربه نکرده باشه، ندیده باشه، لمس نکرده باشه. اینا قدرت هم خدا میگه مواظب باشین، کانون قدرتتو نذاری کنار، فقرا، اهل دعا، اسلحتو کنار نذاری، دفعه بی اسلحه میشی. ببین میگه اینا رو کنار نذاری، ما علیکم این حساب همه شیعه، حساب اینا هم به عهده تو نیست. حالا الان این فقیره، فقیره الان توبه کرده میخواد بیاد، تا قلعه یه خانمی بوده بی حجاب، نمیدونم 1000 تا فساد داشته، آقای بوده بی نماز، مشروب خورده، آقا الان جنگ شده، آقا وسط جنگ 12 روزه شما کیا اومدن وایسودن با کار؟ کسی که شما اصلا فکرشو نمیکردی. به خدا میگه به هیچ کس گذشته این شخص مربوط نیست، به پیغمبرم مربوط نیست، به پیغمبر میگه وقتی این اومده وسط و ایستاده اینجا پیش من داره برای من میجنگه، تو هم حق نداری رو تردش بکنی، بگی تو قبلا نمیدونم فلین و چنین و چنان بودی. ما علیک من حسابهم من شیء، حساب اینا به تو نیستش که تو قرار مقرر تو حساب پس بدی پیغمبر که قبلا چی کاره بودن، به من خدا مربوطه، به من خدا بوده. آشتی کرد اومد تو دیگه هیچ حق نداره حرف بزنه. آقای اصلا نماز نخونده، خب نخونده باشه، به ما چه اصلا؟ اصلا روزه نگرفته، مثلا یه بیهجاب بوده، این نمیدونم کجا بوده، به ما چه ربطه؟ اینایی که اینجوریان اما اهل دعا و قدرت معنوی هستن، اینا رو کنار نزنی. آقای الان گذاشته کنار نمیخواد بیا، الان ولی عکس امامش رو گرفته جلو سینش به جونم فداش، حالا الان بی حجاب بی نمازه، خدا اینو فهم میکنه اینو تردش میکنه؟ ها امام حسین مگه ترد کرده همچین آدمایی رو؟ مسیحی اگر در راه رسیده، خب مسیحی که بوده. ما تو همین جبهه شهدایی داشتیم که یه رکعت نماز نخوندن، یعنی از وقتی که توبه کرد تا اومد خودش رو رسون جبهه، تو جبهه داشت نماز خوندن یاد میگرفت، شهید شد. یعنی همین داشت تمرین نماز خوندن میکرد. رفیقم گفتش این همین داشت میگفت ایاک نعبد و ایاک نستعین، داشت تمرین میکرد، داشت میخواد گفت داشتم بهش نماز خوندن یاد میدم. گفت یه دفعه گلوله خورد نصف شد وسط، گوی نصفه بالایش افتاد تو بغل من، دیدم داره میگه ایا کن عبود و ایا کن. خدا اینو ترد میکنه؟ نه. به ما هم چه حال حساب بقیه؟ من ما فضول بقیه هستیم، ما دارم تو روابط خدا و من نگاش دخالت بکنیم. یعنی چه؟ ما بعضی وقتا میخوام بشیم جای خدا، جای پیغمبر، دخالت میکنیم. نه این اینجوری بوده، گذشتهش اینجوری بوده، باید اینجوری بشه. به ما چه؟ خدا پیغمبر میگه ما علیک من حسابهم من شیء، حساب اینا به تو نیستش که گذشته چی کاره بودن، چه جوری بودن. اینا الان نیروی تو هن، اومدن تو لشکر خدا، همه تو باید آغوشت باز باشه بپذیرش. تا دیروز انقلاب بوده باشه، الان بپذیرش. ما الان همین آدمایی داشتیم که علیه پیغمبر فیلم ساختن تو دنیا، علیه پیغمبر فیلم ساختن، توبه کرد گفت من غلط کردم، اشتباه کردم، علیه پیغمبر الان مسلمون شدم تا آخر عمرم میخوام. اینو خدا نمیپذیره اون زمان، نه تو فیلم ساختی علیه پیغمبر. یه روستا هست توی فرانسه، اینا شیعه. رفیق من یک دوستان از علما خودش برای من تعریف میکرد، میگفتش که من به اینا گفتم که چجوری شما شیعه شدید؟ گفت ما همه ضد شیعه بودیم. رئیس اون کت خدای ده میگفت ما همه ضد شیعه بودیم، وهابی بودیم و تبلیغ زیادی تو فرانسه میکردیم علیه شیعیان. میگفت من اینقدر شیعه بدم میومد که یه روز گفتم که حالا که ما میخوایم با شیعه مبارزه کنیم، برای چی ما هی وابسته به عربستان و اینا باشیم، هی به ما اطلاعات بدن راجع به شیعه ایان، ما اون شیعه رو پخش کنیم، خودمون بریم کتابای شیعه رو بیاریم خوب مطالعه کنیم که بتونیم علیهشون تبلیغات بهتر و قوی تری کنیم. به پسرم گفتم که بتونن کتابای شیعه رو از تهیه کن بیار. گفت پسرم اون کتابا رو خوند، دیدم عجب مکتبی دارن اینا، چه استدلالایی دارن، چه حرفایی دارن. شیعه شدن، همه روستان با من شیعه شدن. یعنی این قصد داشته با دین خدا چیکار کنه؟ بجنگه. حالا توبه کرد، حالا ما بگیم نه شما مثلا 10 سال علیه شیعه تبلیغ کردید، به ما چه؟ گذشته افراد به ما ربطی نداره. آقای الان اومده تو راه با همین حالت یزید، شما کن یزید با اون حالش وقتی اومد به امام گفت، امام نگفت به گذشتت فلان، تو امام حسین رو کشتی، بابامو کشتی، داداشمو کشتی، همه اینا رو. امام حسین شوخی قتلش یزید. امام گفت میشه توبه کنم؟ گفت آره. میپذیره خدا؟ آره. و اگه 70 پیغمبرم کشتی ناامید نشید. گناه ناامیدی از گناه کشتن اون 70 پیغمبر بالاتر. پس گذشته افراد ما ربطی نداره. هم یقه اینو اونو نگیریم و خودمون هم میفتیم تو همون گناه. کمترین اثرش اینه خودمون که به اون ایراد میگیریم. من 100 نفر رو دستا میذارم رو این قرآن، قسم 100 نفر رو از کسایی که گیر میدادن به آدمای دیگه، گیر میدادن بهشون، بعدها دیدم فحشاهای بسیار بزرگتر مرتکب شدن، خیلی وحشتناکتر. با بقیه چیکار داریم؟ خدا پیغمبر میگه کنار نزنی ها. اینا مسئله شون چی بود؟ مسئله شون بود آقا ما ثروتمندیم، نمیتونیم با این فقیر فقرا و آدمای مهذب کار کنیم. این یادتون باشه. آدمای مذهبی هم، اونایی که خیلی پوز میدن به دیگران، خودشون رو برتر میدونن، با آدم مهذب فقیر نمیتونه کار بکنه است. با آدمی که اهل معنویت و دعاست نمیتونه کار بکنه. اصلا این موفقیت مالی، برتری مالی که خدا به خودش بهش داده، وقت جالبه به بعضیشون میگم فلانی من که وضع گذشته تو رو میدونم، یادم هستش که تو یه پرس غذا هم نمیتونستی بخری بخوری، تو دانشگاه یادت تو نمیتونستی یه ساندویچ بخری، گرسنه نمیموندی. بعد حالا که خدا به فضلش بی نیازت کرده، چرا من قیافه میگیری برای مردم؟ تو خود یه زمانی همین جوری بودی. این اخلاق قارونی چیه؟ و این یه واقعه است که خدا داره میگه این یه قانونه که اونهایی که اینجوری هستن کنار نمیتونن بیان با فقرای مهذب. یعنی تحمل آدم زاهد پاکو ندارن، لذا میگن که اینا از دورت خالی کن، ما میایم هستیم. اینو حواستمون بهش باشه. یه صلوات خط بفرمایید. پس خدا به پیغمبر میگه چیه؟ میگه نیرو جدید نمیخواد بگیری. یادتون باشه الان یه آدمی میخواد بیاد با فخ فروشی امتیاز گرفتن، میگه آدمایی که فخ فروشن زود تردشون کن بره، اینا به درد تو نمیخورن. آدمی که لوس خودشیفته است فخ فروشه، به درد کار با تو کارت نمیخوره. این باید التماس کنه بیاد کار بکنه برای امام زمان، میاد تو لشکر امام زمان برای همه قیافه میگیره. میگه یعنی منم مثل کارمندا باشم، یعنی منم مثل بقیه مردم باشم، منم مثل بقیه پیروان تو باشم، یعنی ما امتیازمون یکیه. میگه خب برای چی؟ مگه چرا نماد مال شما یکی باشه؟ میگه خب آخه ما سطحمون بالاتره. چه سطحی؟ یعنی تو چه کمالی داری که این نداره؟ این یک ثروتی داره که تو عمرن نداری. ثروتش این هستش که خدا اینو برای مناجات، ذکر و دعا را میده تو درگاهش، تو را نمیده. تو کمال جمادی داری. میگه من میام باید با من فرق بشه، از همه چی باید من متفاوت باشم. لذا الان یه چیزی که رسم شده تو خیلی جا میگن چی؟ VIP مخفف very important person، یعنی شخص خیلی مهم. چرا؟ میگه نه خب آخه این آدم ویژه‌ایه. این آدم ویژه‌ایه، این با بقیه فرق میکنه. اگه کسی خودش برای خودش هم چیز قائل باشه خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. خب پس یه کسی بگه که نیروهای اینجوری رو نمیخواد جذبشون بکنی، برای امتیاز بدیم خلاف شر و یه عده‌ای رو محروم کنیم چون میخوایم اینا رو جذب کنیم، اینا هم با بقیه کنار نمیان، نه اینا به درد ما نمیخورن. و امتحانی است که ما هممون پس خواهیم دادا، یه جاهایی یه عده‌ای شرط اومدنشون نبودن یه عده دیگه است، این به درد ما نمیخوره. میگه خب قدیمی ها رو بذار کنار، زحمت کشا رو بذار کنار، کسایی که اینا رو برد کنید بره، ما از راه رسیدیم. و اینا تو مقایسه به قدیمی ها و سابقه دارایی کار همیشه حسادت میکنن، برای که نبینن این برتری و سابقه و قدرت رو، خب حسادت میکنن. میخوام این برای چه سابقش انقدر زیاده، اینا چقدر ما اینجوری این جلو چشم حس بشون کنم که دیگه نبینمشون راحت. حسادت این بلا رو سر آدم میاره. حسادت میگه همه حس بشن تا من هیچ چیزی که بهش مایه حسادت بشه جلو چشم نباشه. چرا این الان انقدر قرب داره، چرا این الان انقدر عزیزه پیش پیغمبر، پیش مثلا رئیس جمهور، پیش رهبر، پیش نمیدونم خدا، پیش فلان استاد، پیش فلان مربی، این آدم چرا انقدر عزیز باید باشه، من چرا نباید باشم؟ پیغمبر عماری رو که عروض اول باش جنگیده، باش شکنجه دیده رو میتونه بیاره بذاره جای کسی که گرده را رسیده؟ قرآن میگه هرگز این کارو نکن. میگه اونایی که روز اول با تو جنگیدن و بودن فضیلت، فضل الله، فضیلت داده خدا بهشون، اونا که سابقه جنگیدن قبل از پیروزی رو داشتن درجهشون بالاتره. این تازه هنوز اومده محصول پیروزی رو ببره، پوزم داره میده، میگه بقیه اونا که جون کندن، سگنده شدن، زحمت کشیدن، فقرش رو چشیدن، بی پولی ها رو کشیدن، حقوق کمش رو کشیدن، محروم مستجریش رو کشیدن، همه زحمت ها رو کشیدن، اون همه رو حذف کنید، الان دیگه دوران یه چیز دیگه است. اتفاق افتاد تو جمهوری اسلامی ها، کسایی اومدن شعار اشرافیت دادن، شعار مانور تجمل دادن، حزب اللهی و فقرا رو خیلی از کسایی که زحمت کشیدن سالهای سال تا نظام جمهوری اسلام به اونجا رسیدن حذف کردن. چقدر به امام فشار بودن، به رهبری فشار بودن، آقا اینا رو از دور خودت بذار کنار، اینا نباید باشن. اولا آمریکا اینجوری میکنه، میگه اگه میخوام با تو مذاکره کنیم، اگه میخواد تحریم در بیارید، بسیج باید حذف بشه، سپاه باید حذف بشه، روحانیت باید حذف بشه، تا ما بیایم با شما مذاکره کنیم، با شما رو آدم حساب کنیم. و خیلی این حماقت رو کردن، گفتن باشه ما این کارو میکنیم. نامه ننوشتم ما سردار سلیمانی رو تحویل میدیم؟ نامه ننوشتن که ما یواشکی اینا رو تحویل میدیم، حزب الله رو ما تحویل میدیم، پشتیبانی دیگه نمی کنیم. باشه، ما دیگه پشتیبانی نمی کنیم از یمن، حزب الله، نمیدونم مجاهدین عراقی، الان اخراج افغانستانی ها فکر میکنید که مثلا، یا امتیاز ندادن به عرب‌هایی که تو جبهه با ما جنگیدند، همراه ما، کمک ما، عراقی‌هایی که تو جبهه کمک ما جنگیدند برای اثبات جمهوری اسلامی، الان زن ایرانی گرفته، بچه‌هاش 30-40 سالشونه، پیروز به من میگه من رفتم سیم کارت بخرم، میگن شما عراقی هستید، بیشتر یه سیم کارت بهتون نمیتونیم بدیم. این برای این مملکت جنگیده، برای این انقلاب جنگیده، جونشو گذاشته، زن ایرانی هم داره. نه شما خارجی هستید. این تبعیض نژاد از کجا میاد؟ میگه نه خب این ایرانی نیست، قوانین اسلام اینجوریه. حالا یه دو افغانستانی هستن که غیرقانونی اومدن یا ممکنه مشکل ساز باشن، اخراجشون کنید. اما اونی که وایساده جزء مدافعین حرم بوده، اینجا متولد شده، اینجا تو ایران متولد شده، تو اینجا بزرگ شده، خدماتش رو اینجا داده، یه عالم خدمات تو این کشور زحمت کشیده، خون داده، الان ما چرا اخراجشون کنید؟ یا اصلا چرا باید فرق کنه با بقیه؟ مگه مؤمن نیست؟ من پیغمبر میگفت این ایرانی و خارجیه. خیلی از عطا پیغمبر گفتن این سلمان فارسی عرب نیستش که اینو تصفیش کنید. امیرین اومد سهم سلمان و سهم خیلی هایی که غیر عرب بودن و حذف کرد، حقوقشون رو حذف کرد که اینا ایرانی هن. ما خودمون عربا زحمت کشیم انقلاب کردیم، پیغمبر اون عرب بوده، خودمون زحمت کشیم انقلاب کردیم، حالا پیغمبر دولت داره، خارجی ها را ندیم. این چه تفکر وحشتناکیه؟ اونم به چی؟ به عنوان این که همچین هم تمطراق بهش میدن، به عنوان این که امنیت کشور مهمه. دروغ سر همین جنگ 12 روزه چقدر دروغ بستن به افغانستانی ها که اینا بعدن هم ثابت شد یه دونه افغانستانی تو اینا دخالت نداشت. بعدن دادستان اومد ما گفتیم چیز اتبا منظور اون کشورهای شمالی بوده یا کشورهای دیگه بوده. یه حجم عظیمی از اخراج افغانستانی‌ها رو شروع کردن به عرب عراقی که اینجا جنگیده، ازدواج کرده، تبعیض براش قائل میشن. آقا خلاف امنیته، اگه شما تو کشور تو این استان‌ها نباید باشید. سیم کارت فقط یه دونه یا مثلا این تعداد با بقیه ایرانی‌ها شما فرق دارید. یعنی بعد اگه میخوای از قوم درایی بری مشهد مجوز نداری، بعد ما بهت اجازه بدیم که بیای از قوم بری مشهد. تویی که 40 سال توی مملکت داری زندگی میکنی، همسر ایرانی داری یا نه، زندگیت اینجاست، استاد دانشگاه اینجاست، طلبه اینجاست، آخه چه قوانینی ما در خودمون درآوردیم؟ و با این آیت قرآن میخوره این قوانین؟ تعدادی از این مجاهدین مجبور شدن زنای ایرانیشون رو طلاق بدن چون راه نفس کشیدن و زندگیشون رو بستن، حقوقاشون رو همه هرچی داشتن ازشون گرفتن. واسه من نمیتونم اینجا اصلا نمیتونم به این زن برسیدگی کنم. حالا خوب شد به آرزوتون رسیدید، اینا رو طلاق دادن، برگشتن رفتن کشوری که شما گفتید برگردن برن. حالا خیلی خوبه، الان 2 تا 3 تا بچه، کار خوبی کردید شما. الان بابا نمیتونه، من اومدم تو این کشور برای این کشور جنگیدم، مجروح شدم برای این کشور، تو این کشور موندم که اومدم زن ایرانی گرفتم، خواستم اینجا زندگی کنم تو این نظام، زیر نظر رهبرم، زیر نظر امامم، نمیخواستم زیر نظر صدام باشم. اخلاصم، ایمانم، اعتقادم به این نظامم که ثابت کردم. بعد میگن نه شما بر این خلافه، این قوانین امنیتی ما اقتضا میکنه افغانستانی‌ها رو اینجوری بیچارهشون کنیم، غلاقم کنیم، عربا رو اینجوری یا کشورهای دیگه. مگه همینا نبودن وقتی به ایران می‌خواستن حمله کنن داعشی یا اینا رفتن حیدریون پاکستان از کجا رفتن، فاطمیون افغانستان از کجا رفتن اینجا جون دادن؟ چقدر الان خانماشون، خانواده هاشون، دختر جوون 20 ساله 21 ساله 22 ساله 25 ساله 30 ساله مرد شهید شده، 2-3 تا بچه ازش مونده. الان پشتیبانی شما از این خانواده ها کجاست؟ پشتیبانیتون کجاست الان؟ حمایتاتون کجاست؟ یا عراقی بوده یا یه ملیت دیگه. ما تو نمیگی این خلاف امنیته، این اومده برای کشور جنگیده، شهید شده، الان خانوادهش باید چجوری باید حمایت بشن؟ یا نه مجروح شده، الان موج انفجار گرفتهش، بیماری اعصاب و روان گرفته، قطع عضو شده. قوانین ما الان کجاست؟ اون آقایونو که دارن با اینو برام ریزن کجا چه فکری میکنن؟ اینا ما تو مؤسسه، با اینکه ما مؤسسه خیریه نداریم، ولی همه بیا مراجعه میکنن، ما داریم زندگیشون رو نزدیک میبینیم، نمیدونیم به کی باید حوالهشون بدیم. میگه اینا نه، اینا که خب نه ایرانی هن، اینا که نیستن، که ما که ربطی نداره که الا عجب. واقعا رفتار پیغمبر اینجوری بوده؟ رفتار قرآن اینجوریه؟ دین اینو به ما میگه؟ دین خط قرمز اینجوری داره؟ آقا اون خارجیه، نمیشناسیدش، اصلا هیچ کاری برای نظام نکرده، غیر قانونی اومده، باشه، هر که دیگه فرق نمیکنه. بگو آقا اینا خب غیر قانونی، باشه شما باید برن، باشه برن. اینایی که اینجا متولد شدن، برای این نظام زحمت کشیدن سالهای سال، الان این چجوریه داستانش؟ اسلام آمده با نجات پرستی مبارزه بکنه، با امتیاز خواهی مبارزه بکنه، با طلبکاری مبارزه بکنه. امام فرمود جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز نمی شناسد. اون موقع که اینا اومدن وایستادن گفتن ما میایم از ایران حفاظت میکنیم، از مسلمون رو حفاظت میکنیم، لبنانی ها گریه میکردن. من در لبنان بودم، خب تمام این مجاهدینی من میرفتم خونه شهدا، یکی از برنامه هایی که من اونجا داشتم بود که خونه شهدا میرفتم، به خدا قسم اینا گریه میکردن، میگفتن که به آقای به رهبر سیدون القائم و به ایرانی ها بگید نگران نباشن، به ایرانی ها بگید نگران نباشن، جان ما ها فدای شما ها باشه، تا ما هستیم جونمون رو میدیم که به شما آسیبی نرسه. خدا شاهد ده ها بار من اینو تو اجتماعات بزرگ لبنان، اونجا خانواده شهدا جای دیگه، همه میمدن به ما اینو میگفتن، میگفتن فقط خواهش میکنیم، انقدر گوش ما پر شده بود، خواهش میکنیم به ایرانی ها، به رهبر بگید نگران نباشن، ما الان شهیدمون رو دادیم، فکر نکنید ناراحتیم، ما هممون حاضریم هر چی داریم بدیم که به ایران آسیبی نرسه. اون موقع که این اومدن رفتن برای ایران جنگیدن که داعش یا نیان تو مرز ما، خوب بود؟ از این نظام محافظت کردن، حالا که دیگه امنیت هست دیگه اینو اخ شدن باید همشو اخراجشون کرد؟ ایرانی نیستن؟ یعنی چون شهروند ما نیستن خوش اومدن رفتن؟ من نمیدونم این قوانینو کی میریزه، چه جوری در میاد این قوانین؟ تا همین چند سال پیش نمیذاشتن افغانستانیا درس بخونن، که اگر رهبری نمیومد وسط اینا درس خوندن محروم بودن، اونا نباید درس بخونن دانشگاه، ما به ما چه باید از این درس بدیم دانشگاه؟ بچه های خودشون تو خارج دارن درس میخونن، تا دکترا. خیلی از همینا که این قوانین رو دارن فامیل بچه هاشون اون برن. چیه این ماجرا؟ اسلام اومده با همین امتیازا مبارزه بکنه. ما با همین امتیاز ها مبارزه بکنه. میگه اونی که تو آمریکا داره فوش میده به نظام و انقلاب و کشور، کمک میکنه، جاسوسی میکنه برای انگلیس، برای اسرائیل، برای فلان جا، از تمام قوش استفاده که سلبریتی که اینجا بوده رفته اونجا که باشه برگرده ایران، اشکال نداره، امتیازش هم برقراره. منطقتون چیه شما؟ بعد اونی که اینجا وایساده جنگیده، شهید داده، معلول شده، همه چیشو داده، میگه نه چون ایرانی نیست امتیازی نداره اینجا. ولی اون ضد انقلاب فاسدی که رفته اونجا همه کاری کرده، اگه بیاد نه همه امتیاز برقرار. طرفداران انبیا همه همین پابرنها بودن، از ملیت‌های مختلف دور پیغمبر جمع می‌شدن. تو دستگاه حکومت پیغمبر اتفاقا بیشترین کسایی که به پیغمبر نزدیک شدن، به اهل بیت نزدیک شدن، به دولت امیرالمومنین نزدیک شدن، عرب‌ها نبودن، برعکس کشورهای دیگه بودن، از سایر بلاد اومدن حکومت امیرالمومنین تقویت، تو لشکر امیرالمومنین بودن، داشتن جنگیدن. بل اون موقع امیرالمومنین ایراد میگفتن که تو اینا رو چرا برای چی به ما ترجیح میدی؟ حق با ماست، اصالت با ماست، ما نمیدونم اصحاب پیغمبر بودیم، نمیدونم ما جز اشراف این امتیم، تو چرا اینا رو به ما ترجیح میدی؟ امیرون فهم معلومه به شما ترجیح میدم که اینا برای اسلام میجنگن، فداکاری میکنن، بار رو دوش ایناست، جنگ و اینا میکنن، شهادت رو اینا قبول میکنن، اونجایی که باید وایسی اینا دارن تلاش میکنن، من اینا بذارم کنار که شما همین تعبیر شما شکم گنده ها رو منافق، شکم گنده منافق شما رو قبول کنم؟ چون شما یه زمانی یار پیغمبر بودید، سلمان اونقدر نزدیک شد و عزیز شد، شد از سلمان و منا اهل، سلمان از ما اهل بیت، خیلی هم چش دیدنشو نداشتن. این آیه رو خوندم برای که بدونید که یه چیزایی هست جریان داره به عنوان قوانین ثابت روابط فطرت و طبیعت و جامعه. همیشه تاریخ این هست، طبیعت گراها فطرت گراها رو میخوان چیکار کنن؟ حذف کنن، حتی اگه همه جور امتیاز خدایی داشته باشن، ولی کافی امتیاز دنیایی نداشته باشن، حذف میشن، حذف میشن. به پیغمبر داره همین رو میگه، اومدن به پیغمبر شرط گذاشتن. ولی انبیا همیشه همین پا برهنه ها، امام فرمود تنها کسانی تا پایان راه با ما هستن که طعم فقر و محرومیت رو چشیده باشن، تا پایان راه اینا تا فقط وای میستن. ولی خب دیدیم تو این 47 سال کیا بریدن، کیا جدا شد خطشون، کسایی که اصلا اهل فقر و محرومیت نبودن، یا نه کسایی که اهل فقر و محرومیت بودند اما به آلاف اولوف رسیدن، به ریاست و فرماندهی و پول و ثروت و موقعیت رسیدن، حالا دیگه راشون رو جدا میکنه از مستضعف ها. دیدید به یکی از همین آقایونی که یه زمانی تو جبهه یه فرمانده قدرتمند و خوب و زحمت کش بود، بهش گفتن الان هم همون روحیه رو داری؟ الان میتونی همون باشی؟ گفت نه. حاج قاسم همون حاج قاسمی بود که اون موقعی که تازه داشت پاسدار میشد توی سپاه، همون موقعی که ردش کردن گفتن این صلاحیت نداره، گفتن این نه، این خب بس، این بحث رو هنوز تکمیل نکردیم، انشالله بذاریم برای جلسه بعد این موضوع رو کاملا تکمیل بکنیم که بحث تفاوت در امکانات مالی چه مفاسدی رو در پی خواهد داشت و انسان‌ها، دولت‌ها، نظام‌ها، مدیران، سازمان‌ها و مراکز امتحانشون تو این مسئله پس میدن. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.